همه هستی خداست، پس عالم من الله. همه هستی رو به سوی خدا دارد، پس همه عالم الیه راجعون هست. هو الاول و هو الاخر، هم او اول است، مبدا همه عالم اوست، هم آخر، مرجع همه عالم اوست. این انا لله و انا الیه راجعون هم معناش اینه که مبدا ما خداست، مقصد ما هم چیه؟
خداست. بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
خواستم بپرسم که افرادی شبهه مطرح میکنن که قرآن اصلا از کجا اومد، اون واقعیت داره؟ ما در پاسخ سوالاتشون مستند به قرآن پاسخ میدیم، مستند به قرآن، قرآن رو مبنا قرار میدیم، و ایشون میگن ما اصلا قرآن رو قبول نداریم. از کجا اومد که این قرآن همینطور که شما میگید از طرف پیامبر و از طرف خدا آمده؟ خواستم که پاسخ این شبهه رو برای ما بفرمایید. خیلی ممنون.
بله، در پاسخ به این دوستان خوب باید چی گفت؟
عرض کنم که چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که خب اینها از دو حال خارج نیست، یا خدا رو قبول دارن یا قبول ندارن. اگه خدا رو قبول نداشته باشن، خب اول باید خدا رو براشون ثابت کرد که خدا هست و صفات خدا رو ثابت براشون، چون خداوند حکیم است و عادل است و از خونم رحمان و رحیم است، دارای لطف بی حد است. طبعا برای اینکه بندگانش گمراه نشن و راه رو داشته باشن، بتونن راه رو پیدا بکنن و به اون مقصدی که خدا برای اون مقصد اونها خلق کرده یک نقشه راه داشته باشن، حتما خداوند یک کتاب آسمانی رو براشون فرستاده شدن که در قدیم هم بوده، منتها اون کتاب ها تحریف شدن ولی این کتاب سالم مونده. پس اول باید خدا رو ثابت کرد، بعد از صفات خدا میرسیم به قرآن و اینکه باید چنین از کنم که نقشه راهی، چنین نسخه دست نخورده از طرف خدا
وجود
باشه. این یک چیزی از این راه که ما بریم اول از بالا
شروع، از پای شروع کنیم،
از پای شروع. مطلب دوم این که خب اگر میگن که قرآن نیست، قرآن قبول نداریم، خب بیان یک سوره مثل قرآن بسازن. اگه کار بشره، قرآن وجود داره که نمیشه تردید کرد که قرآن که در مسلمان ها هست، میلیون ها نسخه، صدها میلیون، شاید میلیارد ها نسخه قرآن وجود داره که نمیشه بگیم این نیست. پس قرآن رو اصلش که نمیشه که انسان انکار کنه بگه قرآن نیست، هست. و قرآن هم یکیست. شما شرق و غرب عالم برید، هر جا که برید میبینید که سوره ناس همین سوره ناسیست که در قرآنش ما میخونیم هست. این قرآن وجود داره، یک قرآن هم بیشتر
نیست.
پس اصل قرآن که نمیشه تردید کرد. این قرآن هم که هست، همه رو به حلم المبارز طلبیده. میگه اگه شما قبول ندارید که این کلام خداست، بیاد یه سوره مثلش بیارید. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. جمع میفرماید که همه جن و انس پشت به پشت هم بدن و یه قرآن بیارن، یا 10 تا سوره از کنم که 8 سور المفتریات، بعد هم دیگران دعوت کنن به راه خودشون، بگن ببینید که ما آوردیم. آیا در طول تاریخ کسانی تلاش نکردن؟ چرا؟ از همون زمان پیغمبر افرادی مثل مسیلمه کذاب وارد گود شدن و تلاش کردن تا همین امروز که ما خدمت شما هستیم. الان تو فضای مجازی شما بگردی ببینی که عده اومدن برای خودشون از این کارا کردن، اما جز رسوایی و جز افتضاح هیچی به بار نیاوردن. این هم دو. خب اگه قرآن کلام خودش می، من کلام خدا هستم، شما میگید کلام خدا نیست، کلام بشری دیگه. خب شما هم بشرید، بیاد مثلش بیارید. اگر قرآن کلام بشره، ما هم که انسانیم دیگه، شما هم که انسانید، بیاد نمونشو بیارید. و نمیتونم بیارن. از خودم که بحثی تو همین که از همین استودیوهای همینجا بود داشتیم با یه نفر که مسیحی بود که قرآن رو قبول نمیکرد، من همینو بهش گفتم، گفتم قرآن که خب دعوت کرده بیاد وسط، گفت من عربی بلد نیستم، آدم ناواقعی بود. گفتم با این نبوغی که شما دارید چقدر طول میشه بخواید دکترای عربی بگیرید؟ برو 6 ماه عربی بخون میشه دکترای عربی. تنها این کارو نکنید، تیم تشکیل بدید، گروه های لجنه های علمی تشکیل بدید، انستیتو دایر کنید، که این کارا کردن ها.
بله،
همه دست به دست هم بدید، یه سوره یک سطری مثل سوره کوثر قرآن تحویل بدید. یه مقدار فکر کرد، بعد سرشو بلند کرد، گفت راست میشه، قرآنتون دعوت کرده، کسی هم نتونسته بیاره مثل قرآن. اینم یک راه که خیلی روشن دیگه. بیایم عرض کنم که به این دعوت قرآن پاسخ مثبت بدیم. مطلب سوم این که شما اون شواهد و قرائنی که وجود داره، پیامبری که متواترن ثابت شده که هیچ مکتبی نرفته، درس نخونده، تو فضایی که اصلا علم و کتابت و اینها معنا نداشت، کل کسانی که سواد خواندن و نوشتن داشتن یا میتونستن بنویسن در حجاز 17 نفر یا 19 نفر بودن. یعنی اصلا خواندن و نوشتن دایر نبود اونجا. یه وقت توی محیط علمی است، محیط دانشگاهی است، از کنم که یه محیط آکادمی که مثلا فرض کنید همه دانشمندن، همه متفکر، همه اندیشمندن، حالا یک میاد یه اثر علمی هم پیدا میشه. توی محیطی که یه چنین محیطی بوده، افرادی که هنرشون قتل و خونریزی و نمیدونم این چیزها بوده، حالا توی این محیط شخصی پیدا میشه عالی ترین معارف در همه زمینه‌ها، در زمینه باورها و عقاید، در زمینه اخلاق و رفتار انسانی، در همه زمینه‌ها عالی ترین معارف رو تحویل میده. این انسان رو به این فکر نمیندازه که این حرف عادی نیست، کلام یک انسان نیست، انسانی که نه مکتب رفته، نه درس خونده، نه در محیطی بوده که بخواد این چیزا رو گرفته باشه، نه از جای گرفته، چون نظیر نداره. این حرفا نظیر نداره هیچ جا قریب به اتفاقش. این هم یک راه است. خب از این راه‌های انسان انصاف داشته باشه وارد بشه. من یک پیشنهادی هم دارم. در زمینه قرآن اندیشمندان غربی مستشرقین حرف‌های زیبای فراوانی دارن. کتاب‌های در این زمینه تدوین شده. بزرگانی از دانشمندان غرب مسیحی بوده، از خونم که آیین‌های دیگه‌ای داشته. اینها حرفایی که درباره قرآن گفتن رو اینها رو کتاب نوشتن و جمع‌آوری کردن، تألیف کردن. من معتقدم که دوستانی که این سوال مطرح کردن مراجعه بکنن به اینترنت یا جاهای دیگه، اون کتاب‌ها رو پیدا بکنن. هست، شما هر کتابخونی مراجعه بکنید، نظر مستشرقین راجع به قرآن رو جمع‌آوری کردن. ببین اون انسان‌هایی که انصاف داشتند و با اینکه اسلام رو قبول نداشتن، قرآن رو قبول نداشتن، ببین درباره قرآن چی گفتن، همون حرفا ما هم قبول داریم، همون حرفی که اونا گفتن در رابطه با قرآن همون ما قبول داریم. کاری که لازم باشه ما تو بحث نبوت حتما این کارو خواهیم کرد. تو بحث نبوت ان شاء الله ما نمونه هایی از اون سخنان ها رو نقل خواهیم کرد
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای محمدی، تشکر میکنم. 329 10 551 با پیش شماره شهر کریمه اهل بیت 025 در خدمت شما عزیزم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
می‌خواستم ببینم که بهشت و جهنم واقعی بعد از مردن سخت‌تره یا بعد از قیامت؟
بله، کدوم سخته؟
از کنم که بهشت سخت نیست، جهنم. ولی هر دو، هم بهشت هم جهنم، اون بهشت خلد،
بله،
بسیار عالی تر است، بسیار باصفاتره، بسیار بزرگتره، و همچنین اون جهنم خلد خیلی خطرناکتر، خیلی سختتر و خیلی عذاب آورتره. من حالا یه حدیثی میکنم برای دوستان که این حدیث رو احیانا قبلا خوندیم، از امام صادق علیه السلام که فرمودن که ازشون پرسیدن که انسان وقتی میمیره چی میشه، فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که مؤمنین در قصرهایی در بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن، به دیدن هم میرن، به زیارت هم میرن، با هم معنوسن. دعاشون اینه، ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، خدا قیامت برپا کن که ما بریم تو اون بهشتی که ما وعده دادی. شبیه همین در برای کفار هست، الا اینکه میگن ربنا لا تقم لنا الساعه. تو جهنمن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، ولی دعاشون اینه که خدا قیامت برپا نکن. میگن ما تو همین جهنم که هستیم باشیم. در سوره مالک واقعه که عرض کردم تو این سوره بهترین شکل بهشت معرفی شده، اون اواخر سوره داریم که فراحون و ریحانون، امام فرمود این مال برزخه، فراحون و ریحانون در واقع داریم فی القبر، و جنت و نعیم فرمود فی الاخره. در برزخ در واقع یک حاضری نزول هست،
پیش قضا هست،
پیش قضا مثلا فرض کنید یک توقفگاه موقته، میگن اینجا باشید تا بعد شما شاید این هتل ها که رفته باشید تو لابی هتل چند دقیقه می نشینید تا اتاق شما رو بهتون معرفی کنن،
پذیرایی میکنن اونجا.
اونجا این پذیرای مختصری هست. داره این بهشت برزخی در واقع روح و ریحانه، اون بهشت آخرت جنت و نعیمه. در باره جهنم هم فنزل من حمیم در همین سوره داره، امام فرمود فی القبر، این آب جوشانی که حالا اما احشاد انسان نابود میکنه و انقدر سخته، این عذاب برزخی کافر هست. و تسلیت و جحیم فرمود فی الاخره، این چشیدن جهنم یا ورود به جهنم این مال آخرته. یا در اون سوره دیگه داریم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب به آل فرعون نشون میدن، میگن جایگاه شما تو جهنم اینجاست، جهنمی که بناست بعد از قیامت برن واردش، صبح و شب بهشون عرضه میدارن، نشونشون میدن. وقتی قیامتی برپا شد بهشون میگن برید داخل جهنم. در واقع پس در برزخ نشون دادن جهنم هست اون جهنم، اما در قیامت نه، اون جهنم بعد از قیامت خیلی سخت‌تر است، چنانکه بهشت خلد که بعد از قیامت هست بسیار عالی‌تر است از بهشت برزخ.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
بله، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. وقت زیادی هم تا اتمام برنامه نداریم. آقای محمدی از 913-17-19 یک پیامک آمده و آن به این معنیست که سوال کردن کسی که بیهوده عمر خودش رو تلف کرده باشه آیا جهنمی هست؟ ولی ناگفته نمونه که چند سالی هست که پزشک ها من رو به علت بیماری از کار افتاده کردن، تکلیفم چیست؟
بله، اولا که خب هر موقعی که انسان برگرده توبه کرده، خب همین قطعی انسان متوجه شد که نباید اونش بیخود تلف میکرد و الان متوجه شده و تصمیم میگیره که برگرده و از بقیه عمر خودش بهره ببره، همین کافیه. در اون منزله توبه هست و اگر توبه توبه حقیقی و واقعی باشه که از ظاهر سوال برمیاد که همینطوره، واقعا پشیمانه که چرا عمرشو بیخود تلف کرده، همین خوبه، برگشته و خدا هم او رو میپذیره و با لطف خودش با او برخورد میکنه، با رحمتش برخورد میکنه، نه با عدل و حکمتش. بنابراین هیچ نگرانی نداره. انسان باید هر موقعی که فهمید که اشتباه کرده برگرده. عمر رو بیهوده تلف کرده، حالا اون دیگه سرمایه بود که از دست رفته. انسان دیگه به اون جایی که با اون عمر میتونست برسه الان نمیتونه برسه، اما از هر جا برگرده خدا قبولش میکنه و عرض کنم که او رو میپذیره. مطلب بعد این که حالا این که پزشکا رو از کار افتاده کردن و مثلا بهش گفتن که فرض کن که شما نمیتونی روزه بگیری، نماز که به هر شکلی میتونه بخونه، سرپا نمیتونه بخونه، نشسته بخونه، نشسته نمیتونه بخونه، خوابیده بخونه، دراز کشیده بخونه، به هر حال نماز که میتونه بخونه، فقط نسبت به روزه اگر از کار افتاده شد، اگر نمیتونه روزه بگیره، خب باید عرض کنم که کفاره بده به ازای هر روز که باید روزه بگیره و باید وصیت کنه که روزهاش رو، اون روزهایی که سالهای گذشته نگرفته رو، دیگران براش بگیرن، ضمن اینکه باید کفاره اون سالها رو هم بده. و اون حالا بحث فقهیش بحث مفصل تری میخواد، من واردش نمیشم. پس این که از کار افتاده شده هیچ اشکالی رو ایجاد نمیکنه، بگیم خب دیگه پس کار تموم شده دیگه، ایشون عمر قبلیشو که بیهوده تلف کرده الان هم که از کار افتاده شده، پس دیگه هیچ، نه، آنچه که گذشته اشتباه بوده باید توبه کنی، باید برگردی از خدا بخوای که ببخشدت، آینده هم که هیچ اتفاقی نیفتاده، شما باید فرض کنید زکات بدید، خمس بدید، حج باید میرفتید مثلا، حالا از کار افتاده شدید نمیتونید حج برید، خب دیگران به نیابت از شما برن حج، نماز باید میخوندید، نخوندید، خب الان شروع کنید خوندن، تا انقدر خودتون زنده هستید بخونید، بعد هم وصیت کنید که بقیه شو دیگران براتون بخونن، فرزندانتون براتون بخونن، با باید روزه میگرفتید نگرفتید، خب این روزه ها رو باید قضا کنید، باید کفارشو بدید، این کار رو شروع کنید. پس به بنبستی نرسیدید که بگیم حالا چیکار کنم، تکلیفم چیست؟ تکلیف شما اینه که جبران مافات کنید و خدا هم قبول میکنه. اینجوری نیست که بگیم که چون گذشته از دست رفته اونها رو دیگه خدا قبول نمیکنه. نه، همین که شما شروع کنید و اون مافات رو جبران کنید، خدا از شما خواهد پذیرفت، همش هم قابل جبرانه. این مستلزم اینه که شما به یک روحانی مراجعه بکنید، به یک عالم دین مراجعه بکنید تا تکلیف شما رو از لحاظ وظایف و کارهایی که باید انجام میدادید روشن کنه، اموالتون رو چیکار کنید و الان باید در رابطه با عرض کردن واجباتتون چه تکالیف باید انجام بشه، اونها برای شما میگن. هیچ جاش اینجوری نیست که بگیم که الان به بنبست رسیدید و کار از کار گذشته. نه، بنبستی ما در اسلام نداریم در هیچ جا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، لطف کردی، تشکر میکنم از اینکه حضور پیدا کردید. انشالله باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید و پیامک های خودتون رو برام ارسال میکنید. پیامک ها به دست ما میرسه، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما بزرگواران رو دریافت میکنیم و انشالله میتونیم جامعه عمل هم بپوشانیم. 329-10551 با پیشماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هم در خدمت شما عزیزان هست. انشالله هر جایی که هستید موفق باشید، پیروز باشید. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم، من کیستم، من کیستم؟ شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم؟
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
بعد از ظهر همه شما دوستان ارجمند به خیر باشه، برنامه پرسمان اعتقادی بود که شنیدید. استاد محمدی در این برنامه به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ گفتن. تکرار این برنامه رو دوستان میتونید فردا ساعت 10:15 نیز بشنوید. در ایام دهی کرامت هستیم، یعنی میلاد با سعادت بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و میلاد با سعادت امام رؤوف سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. این ایام رو خدمت شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم.
من شما رو ندیدم اما ببینم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خود، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. آه 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 آه
عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست. حسرت دل های عاشق یک نگاه از سوی توست. در نگاه تو تلسم گریه های من شکست.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون به خیر باشه. اینجا برنامه گنجینه است از رادیو معارف. 10 دقیقه فرصت داریم یک کتاب رو با هم مرور کنیم، ورق بزنیم، فصل‌ها و بخشاش رو بخونیم و بتونم انشالله که با بیان خودم این کتاب رو به خوبی به شما معرفی بکنم. زمانی که دین مبین اسلام پا به عرصه وجود گذاشت و نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اون رو به بشر عرضه کرد، یکی از مهمترین ابعادی که تونست جذاب باشه برای انسان اون روزگار و همه اعصار، بعد عرفانی و معنوی این دین هست. اگر آموزه‌ها و احکام و دستورات این دین کامل در زندگی پیاده بشند، هیچ فرقی نداره طریقت اسلام و شریعت اسلام. پس همه اینها در کنار هم میتونه انسان رو به تعالی برسونه و به قرب الله. اما در کنار این دین، اونهایی که نتونستند با این دین ارتباط برقرار بکنن و نتونستند خودشون رو در مسیر درست الهی قرار بدن، اومدن مکاتب دستسازی رو عرضه کردن، مکاتبی که خودشون درست کردن، دینهایی که انسان برای انسان درست کرده و قطعا نمیتونه کامل باشه. خب وقتی این اتفاق افتاد، معلومه که دینی که بشر درست بکنه چقدر کمبود داره، چقدر ابهام داره، چقدر جای پرسش داره، پرسش‌های بی جواب. کسایی که به دنبال این ادیان بودند خیلی از سوالاتشون رو پاسخ نگرفتند، بنابراین افراد دیگه اومدند و در کنار اون ادیان مکاتب عرفانی عرضه کردند که شاید ارتباطی هم با اون ادیان نداشت، یا ارتباط کمی داشت و یا گاهی اوقات هم نه، این ارتباط بیشتر بود. این عرفان‌های دستساز معلومه که نمیتونه روح تشنه انسان رو سیراب بکنه. یکی از این عرفان‌های دستساز بشری عرفانواره اکنکار هست که توی این برنامه میخواییم با هم کتابی رو در مورد این عرفانواره مرور کنیم. عنوان کتاب هست نقد و بررسی آرای اکنکار. این رو هم خدمتتون عرض کنم که اکنکار یک شخصیت هست، یک شخصی هست که این دین رو و این مکتب رو درست کرده و عرضه کرده. بریم صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو همینجا بشنویم، برمیگردیم من ادامه صحبت‌هام رو تقدیم می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان همیشگی گنجینه. سپاس که با این بخش از گنجینه هم همراه هستید. در مورد کتاب نقد و بررسی آرای اکنکار، همکار محترم جناب آقای حیدرزاده با شما عزیزان صحبت کردن در ابتدای برنامه و تا اندازه‌ای با محتوا، موضوع و خصوصیات توصیفی این کتاب آشنا شدین. اما دوستان، برای اینکه بتونید با یک کتاب ارتباط خوبی برقرار بکنید و اون رو انتخاب کنید برای مطالعه، بهتره که از زوایای مختلف و دیدگاه‌های گوناگون به اون بپردازید و بهش نگاه کنید. به همین خاطر من به شما کمک می‌کنم تا بهتر این کتاب رو از جنبه‌های مختلف بهش بپردازید. اولین نکته ای که بهتر بود در نگارش کتاب رعایت می شد این که چون بسیاری از کلمات و واژه‌های استفاده شده برای خوانندگانی که سررشته زیادی با این موضوع ندارن جدید و مبهم و ناشناس، لذا ضروری بود که با یک اعراب گذاری نحوه صحیح قرائت اون به خواننده راهنمایی می شد. از طرف دیگه قلم نویسنده هم تقریبا میشه گفت که قلم پیچیده‌ایه که فهم جملات نیازمند دقت و یا چند مرتبه خوندن اونهاست. همچنین اشخاص و افرادی که از اونها در لابلای متن کتاب نام برده شده و عمدتاً از فیلسوفان و جامعه شناسان غیر ایرانی هستند، اسامی نامانوس و غریبی دارند. به خاطر همین ضروریه که در پانویس معادل لاتین اونها آورده بشه تا نحوه قرائت و خوندن اونها برای خواننده مشخص بشه، که البته این کار انجام نشده. مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درباره اکنکار متن کتاب رو جذاب و خوندنی تر کرده. نتایجی که هرچند کوتاه و بسیار مختصر در انتهای فصل‌ها ارائه شده، جان تازه‌ای به خواننده میده که در ادامه راه مطالعه انگیزه لازم رو حفظ کنه. عزیزان شنونده، من لحظه خودم رو به جای نویسنده این کتاب قرار دادم. چقدر مشتاق بودم که یک واژه‌نامه در انتهای این کتاب اضافه کنم و این خیلی عظیم واژگان نامانوس رو اونجا بیارمشون و دربارشون توضیحات لازم رو ارائه کنم. چون در این صورت نه تنها خواننده خودم رو از سرگردانی و تحیر در مورد بعضی از واژه‌ها نجات دادم، از طرف دیگه کتابم هم به عنوان یک منبع ارجایی برای دانشجویان و اساتید این حوزه موضوعی میتونست قرار بگیره و از این قسمت کتابم در سر کلاس‌هاشون یا موارد مورد نیازشون به راحتی میتونستن استفاده بکنن. به نظرم هنوز هم دیر نیست و در چاپ‌ها و ویرایش‌های بعدی کتاب میشه این واژه‌نامه رو اضافه کرد. ادامه صحبت‌ها راجع به این کتاب رو از زبان همکار محترم جناب آقای حیدرزاده خواهیم شنید. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
بسیار ممنونم از شما عزیزان شنونده. برنامه گنجینه رو میشنوید و موضوعمون معرفی کتاب نقد و بررسی آرای اکنکار هست. نویسنده کتاب آقای عبدالحسین مشکانی سبزواری هستند و کانون اندیشه جوان این کتاب رو منتشر کرده. کتاب 7 فصل داره و فصل اول کتاب عنوانش هست درباره اکنکار. اینکه این شخصیت کی بوده، چطوری تحصیل کرده، چه مقاطعی رو گذرونده و این مکتبی که عرضه کرده چیه، خواستگاهش کجاست، از کجا نشأت گرفته، همه این موارد رو شما در فصل اول کتاب میتونید مطالعه کنید. اما زمانی که این مکتب و این عرفانواره دستساز بشری، این مکتب انحرافی عرفانی درست شد، بعد از اون شخص، بعد از اون کسی که این رو تأسیس کرد، افرادی رو به خودش دید در رأس این مکتب انحرافی. فصل دوم این افراد رو به ما معرفی میکنه، از ویژگی های اونها برامون میگه و اون زندگی نامه هاشون رو تا حدی بهمون، تا اون حدی که مشخص هست، برامون بیان میکنه و اون اتفاقات و جرائم و حتی جنایت هایی که اینها انجام دادن در قالب این عرفانواره توی فصل دوم به ما معرفی میشه. فصل سوم وارد آموزه های اکنکار میشیم و خداشناسی رو از دیدگاه مکتب انحرافی اکنکار به ما معرفی میکنه نویسنده و ما مطالعه میکنیم. زمانی که اکنکار به مشرق زمین اومد و در بین کشورهای شرقی جای خودش رو باز کرد، چون باید بومی میشد، خب تغییر نام هم داد. کارما عنوانی هست که در کشورهای شرقی برای این مکتب انحرافی انتخاب شد و فصل چهارم این مکتب کارما و موضوع تناسخ رو بررسی میکنه. توی فصل پنجم شریعت کیسوگماد معرفی میشه و در فصل ششم نگاهی به آموزش‌های اکنکار انجام میشه و اون آموزش‌ها رو از ابعاد مختلف نقد و بررسی میکنه نویسنده. و در فصل هفتم هم که روش‌ها نام گرفته، یه نگاه مقایسه‌ای انجام میشه به روش‌هایی که در مکتب اکنکار هست و روش‌هایی که در اسلام به ما عرضه شده. روش‌های سفر روح، چشم معنوی، تمرکز و مراقبه، روش صوت و نور، اینها مواردیه که در اکنکار عرضه شده و در اسلام هم روش‌هایی برای آرامش، صبر و ثبات، توبه، دعا و نیایش به درگاه خداوند به انسان دیندار آموزش داده میشه. نویسنده توی فصل هفتم اومده این دو روش رو با هم مقایسه کرده. کتابی که با هم مرور کردیم توی این برنامه نقد و بررسی آرای اکنکار بود. آقای عبدالحسین مشکانی سبزواری به رشته تحریر درآوردند و کانون اندیشه جوان اون رو منتشر کرده، اولین بار سال 1392. امیدوارم این کتاب رو تهیه کنید